رحمتک یا ارحم الراحمین. بحث ما در حدیث بصری بود، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری که مرحوم نراقی استدلال کرده به این حدیث برای کفایت نکول منکر جهت محکومیت منکر به دو فراز و فقره این روایت استشهاد شده. اشکال ما اول اشکال سندی است که دیروز عرض کردیم این روایت ضعیفه، به دلیل اینکه یاسین ضریر مجهوله و توثیق نشده، و ثانیاً به عمل اصحاب هم منجبر نیست. ما قبول داریم که عمل اصحاب جابر ضعف سند می شود، ولی اصحاب به این روایت عمل نکردند، چون اگر به این روایت عمل کرده بودند که اختلافی بین اصحاب نبود. اگر ظاهر روایت این است که به صرف نکول منکر محکوم است، خب اصحاب باید به استناد این روایت حکم کنند به کفایت نکول جهت محکومیت منکر، در حالی که مشهور فقها قائلند به وجوب رد یمین توسط حاکم به مدعی. بنابراین انجباری نیست و شهرت هم در کتب معروفه و مشهوره دلیل بر حجیت نمی شود که در جلسه گذشته عرض شد. اما اشکال تخریج ثقه از شخص دلیل بر وثاقت میشه توثیق عملی، اما نقل روایت جلیل القدری مثلا یک انسان فقیه عادل از یک غیر موثق، که اینکه هم اشکالی نداره هم دلیل وثاقت منقول العن نیست. مثلا فرض کنید که بهار الانوار، مثل میزنم برای تقریب به ذهن، حالا عرض میکنیم مرحوم محدث قمی در بهار الانوار هرچی روایت دیده جمع کرد. چرا؟ برای اینکه از زیر دستش روایت خارج نشه. ممکنه یه روایتی که ضعیف هست آیندگان با قرائنی اینو تصحیح بکنن. اتفاقا بعضی از روایات ضعیف لا یسر الا من المعصوم، یعنی خود متن قرینه است بر اینکه این روایت از معصوم صادر شده، مثل بعضی از ادعیه. یک فقیه ممکنه از ضعیف نقل بکنه، یک راوی منظور من نقل بکنه، برای اینکه ممکنه افراد دیگری پیدا بشن طریق صحیح پیدا بکنه یا همین روایت تصحیح بشه. لذا اگر شخصی از فردی نقل کرد، این صرف نقل دلیل بر وثاقت منقول العن که نیست. و کثیرا ما روات از افراد ضعیف نقل کردن الا ماشاءالله. خب برای چی علم رجال درست شده؟ برای چی علم درایه درست شده؟ برای این که روایاتی که از ضعیف نقل شده با روایاتی که از شخص ثقه نقل شده جدا بشه، ولی ما باید مثل اخباری ها در بس به خاطر جلالت قدر راوی روایتش رو قبول کنیم. اون مذهب اخباریه که میگه شما به احترام مؤلف هر چی روایت نقل کرده بپذیر. این که ما اخباری که نیستیم. به هر حال اشکال در سند این است که در این روایت فقره ایست که مرحوم نراقی عمل کرده و استناد کرده. اون فقره این است که و ان لم یحلف فعلیه. گفتیم در این روایت دو فراز داره، یکی مربوط به وضعیت منکر، یکی مربوط است به ادعا علیه میت. اما در بخش اول که حکم منکر رو بیان می کند، امام فرمود و ان لم یحلف فعلیه، یعنی اگر منکر قسم نخورد فعلیه، یعنی فعلیه الحق، اگر منکر قسم نخورد محکوم است. امام نفرمود که قسم توسط حاکم به مدعی رد شود، به صرف عدم یمین و عدم حلف منکر، به عبارت دیگر به صرف نکول منکر، منکر محکوم است. این محل استشهاد مرحوم نراقیه. اشکال ما این است که اولا در روایت من لا یحضره الفقیه این عبارت نیست. مرحوم شیخ صدوق این عبارت فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ رو نقل نکرده. خب با توجه به روایت شیخ صدوق این حکمی که مرحوم نراقی گفت دیگه ثابت نمیشه. مرحوم نراقی متفتن این قضیه بوده، خود ایشون هم در مستند تصریح میکنه که در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق این عبارت رو نقل نکرده. بعد میفرماید که این عدم نقل ضرری برای حجیت روایت نداره. چرا ضرر نداره؟ برای این که احتمال دارد که روایت متعدد بوده، نه این که نسخ متعدد باشه. روایت متعدد بوده. ما در جایی که احتمال میدیم روایتی متعدد است و جایی که نسخه ناسخ متعدده از تعدد روایته، ممکنه راویش یا ناسخ اشتباه کرده، ولی از طرف دیگر هم ممکنه و محتمل است که روایت متعدد باشه. خب در اینجا چه کار کنیم؟ اصل تعدد روایته. این فرمایش مرحوم نراقی. اشکال ما این است که ما در جایی که شک داریم آیا روایت متعدد است یا این که ناسخ سهو القلم داشته، ما جای در چنین جای اصل تعدد روایت نداریم. این اصل از دار خارج نیست، یا اصل لفظیه یعنی بنای عقلا، یا اصل عملیست. هیچ کدام از این اصول لفظیه و عملیه اینجا جا نداره. بنابراین اصل تعدد روایت بدون دلیله. ما باید در تشخیص تعدد یا وحدت روایت سراغ نسخه اصل بریم. نسخه اصل هم در دست ما نیست، لذا دست ما کوتاهه. در چنین جایی که نمیدانیم آیا چنین عبارتی بوده یا نبوده است، یعنی آیا ناسخ سهو کرده یا این که امام علیه السلام دو بار فرموده، ما باید سراغ قرائن بریم. قرینه در اینجا شاهد است بر این که روایت واحد بوده نه متعدد، برای این که روات واحدند، هم مرحوم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی و هم شیخ کلینی هر سه از یاسین ضریر و یاسین ضریر از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری نقل کردند. در جایی که راوی و ناقل واحد است، قرینه است بر این که روایت واحد بوده نه متعدد. و علی فرض این که روایت متعدد باشه، قائل به وجوب رد یمین توسط حاکم میگه این روایت با روایاتی که ما داریم معارض است. بر فرض که این روایت متعدد باشد، تعارض میکنه با روایتی که قائل به رد حاکم گفته، که اون روایت رو بعداً عرض میکنیم. و از اینها گذشته ما باید در اینجا قائل به یک تقدیری بشیم، در حالی که اصل عدم تقدیره. چون این روایت میگوید فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ، اگر منکر قسم نخورد محکوم است. آیا به صرف قسم نخوردن محکومه یا نه، یا قسم نخورد و یمین را هم به مدعی رد نکند؟ خب این رو در این قسمت دوم رو در روایت نیاورده. باید در حقیقت امام بفرماید فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَلَمْ يَرُدْ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّئِ فَعَلَيْهِ الْحَقِّ، در حالی که در اینجا این شرط دوم ذکر نشده. خب با توجه به این که قطعاً جناب منکر حق رد یمین دارد، محکوم کردن منکر به صرف نکول از یمین ظلم به منکره، پس یا باید تقدیر در اینجا باشه که اصل عدم تقدیره، یا باید حکم کنیم به محکومیت منکر در صورت نکول از یمین، اینم قطعا خلافه و حق منکر رو ما ضایع کردیم، چون منکر حق رد یمین به مدعی رو داره. لذا فراز اول این روایت قابل استناد نیست به خاطر این چند اشکالی که عرض شد. این در مورد فراز اول. فراز دوم روایت ذیل روایت بود که در مورد دعوای علیه میت بود. امام علیه السلام فرمود اگر کسی علیه شخصی ادعا کرد و سپس مدعا علیه فوت شد، یا از ابتدا علیه میتی ادعا کرده، بینه و حلف هر دو رو باید مدعی انجام بده. چرا؟ برای این که میت قدرت دفاع از خودش رو نداره. اگر این مدعا علی زنده بود سه حالت داشت، یا این مدعا علی قسم می‌خورد بر یا ذمه می‌شد، یا قسم را به مدعی رد می‌کرد، یا حق علیه او ثابت می‌شد. به عبارت دیگر در اینجا یک شرطیه منفصل است، یعنی سه حالت امام تصویر فرموده: مدعا علی یا یمین و حلف اجرا می کند، یا یمین را به مدعی رد می کنه، یا حق علیه او ثابت می شود. خود سکوت منکر، خب همین سکوت منکر به معنای عدم اعمال حق سکوت. حالا ما بعدا انشاءالله میگیم، قبلا هم در تقسیم بندی گفتیم منکر این شخصی که این به سر مدعی شد، یا مقر اقرار میکنه، یا انکار میکنه، یا سکوت میکنه. یعنی جناب حاکم وقتی که دعوا و دادخواست رو قرائت کرد، مدعا علی سکوت کرده، لام تا کام حرفی نمیزنه. این حکمش انشاءالله بعدن باید گفته بشه که سکوت مدعا علی چه حکمی داره. اما اگر انکار کرد، یعنی بعد از ادعای مدعی، این آقای مدعا علی انکار کرد، بعد از انکار سه صورت داره: یا قسم میخوره، حاکم میگه حالا که انکار کردی قسم بخور، اگر حلف انجام داد تبرئه میشه، یا قسم رو به مدعی رد میکنه، این حق رو هم شاره براش گذاشته که قسم رو به مدعی رد بکن، اگر مدعی قسم خورد فثبت الحق له، اگر مدعی قسم نخورد فلم یثبت الحق برای مدعی. یه وقت هست نه قسم میخوره نه قسم رو رد میکنه. در این صورت ما چه خاکی به سر میکنیم؟ الان ما شدیم قاضی این آقای ناراضی، خلاصه نه قسم میخوره نه قسم رد میکنه، رضا شاه به رضا مصطفی گفته بود تو رضا، منم رضا، گور پدر 18 کرو نارضا. حالا اینجا این آقای منکر نارضا بالاخره یا باید رضایت مدعی رو جلب بکنه، یا اینکه به هر حال قسم بخوره دیگه، یعنی یا حق رو برگردونه مدعی یا قسم بخوره تبرئه بشه. حالا از هر دو استنکاف کرد، اینجا باید چیکار کنیم؟ مرحوم نراقی فرمود که فقره دوم روایت دلیل است بر این که صرف نکول کافی است برای محکومیت منکر. چرا؟ چون امام به صورت قضیه شرطیه منفصله سه تا راه پیشنهاد داد. فرمود یا این منکر قسم می‌خورد، یا قسم را رد می‌کند، یا محکومه. الزما به یمین یا یرد الیمین یا حق، یعنی الزما بالحق. خب امام نفرمود که اگر این دو راه رو نرفت، یعنی قسم نخود و رد یمین نکرد، حاکم یمین را به مدعی رد کند، بعدن مدعی قسم بخوره ثبت الله الحق، قسم نخورد لم یثبت الله الحق، پس به صرف نکول محکومه. این هم فراز دوم. اینجا اشکالی که به ذهن میرسه این است که این کلمه یردو دو احتمال داره. اگر به صورت معرفه، بله معلوم بخونید، یعنی یردو المنکرو الیمینه الالمدعی. احتمال دوم این که صیغه مجهول باشه، یرد دل یمین. اگر مجهول باشه اینجا فاعل اطلاق داره، اما از شخص منکر یا حاکم. یعنی امام میفرماید اگر چنانچه مدعا علی منکر شد، از سه حال خارج نیست. یا قسم می خورد یا قسم رد می شود. البته این احتماله، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولی اشکال عمده ما همون اشکال سندی بود که قبلا عرض شد با وجود ضعف سند و با وجود اختلاف در نسخ ما نمیتونیم به این روایت به تنهایی استناد کنیم، مگر قرائن دیگری باشه که دلالت کند بر صحت سند و صحت دلالت. حالا ببینیم قرائنی داریم یا خیر. آخرین دلیلی که مرحوم نراقی نقل کرده برای کفایت نکول مدعا علی و منکر جهت صدور حکم، روایت ابی بصیر که در وسائل الشیعه باب 10 از ابواب دعوى القتل حدیث 5 می فرماید لو ان رجلا ادعا على رجل 10000 درهم، لو ان رجلا ادعا على رجل 10000 درهم او اقل من ذلک او اکثر لم یکن الیمین علی المدعی و کانت الیمین علی المدعا علی. در این روایت می فرماید اگر شخصی ادعا کرد چه آنچه ادعا کرده مبلغ بسیار زیادی باشه مثل 10000 درهم یا کمتر یا بیشتر، یمین بر مدعی نیست بلکه یمین بر مدعا علی هست، پس بنابراین یمین از جناب مدعی گرفته شده. حالا این گرفتن یمین چه به درخواست منکر باشه یا به درخواست حاکم، پس نتیجه این میشه ظاهر این روایت عدم حجیت یمین مدعی است. اشکال این استدلال هم واضحه، این استدلال برای اثبات نکول منکر جهت محکومیت منکر ناتمامه، چون این روایت در صدد بیان وظیفه اولیه مدعی و منکره. منکر باید قسم بخوره، مدعی باید بیانه اقامه کند، بیان وظیفه اولیه است. و الا اگر به ظاهر این فرمایش نراقی عمل کنیم، منکر نمیتواند یمین رو به مدعی رد بکنه، چون یمین مخصوص خود شخص منکره. بنابراین نتیجه این میشود که این روایت در صدد بیان صورت نکول منکر نیست، در صدد بیان وظیفه اولیه منکر. این ادله قائلین به کفایت نکول منکر برای محکومیت و صدور حکمه. حالا تا برسیم به ادله قائلین به وجوب رد یمین به مدعی توسط حاکم انشاءالله جلسه.